بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که نفوس بر دو قسمند، نفوسی که به درجه عقلی رسیدند و نفوسی که در مرحله خیال باقی موندند و عقل حیولانیشون رو به عقل بالفعل تبدیل نشدند. سلام علیکم. قسم اول که به درجه عقلی رسیده بودن، یعنی عقل حیولانیشون به عقل بالفعل مبدل شده بود، فرمودن که باقی میمونن بعد از موت بدن. و عامل دیگری هم غیر از موت بدن اونها رو فاسد نمی کنه، همونطور که موت بدن فاسدشون نمی کنه. بنابراین اونها به بقای علتشون که واجب تعالاست عبد ده باقی میمونن. اما قسم دوم عبارتند از نفوسی که به درجه خیال رسیدند ولی به درجه عقل هنوز نائل نشدند. در مورد اینها اسکندر فیروسی گفته بود که سلامت کن هلاک میشند و باقی نمیمونند، زیرا که اینها نفوس مجرده ندارند. نفوس مجرده از آن کسانی است که به درجه عقلی رسیده باشند. دلایل تجرد این چنین نفوسی رو مجرد اعلام میکنه، نه هر نفس انسانی رو. همه نفوس انسانی مجرد نیستن، نفوسی که به درجه عقل رسیدن مجردن و چون مجرد نمیمیره نفوسی که به درجه عقل رسیدن نمیمیرن، ولی غیر مجرد نمیمیره، پس نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن همشون میمیرن. این استدلال اسکندر بود که به وسیله این استدلال خواست اثبات کنه که اون نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن و به درجه خیالی نائل شدن اینها از بین میرن. و گفت کسانی که درجه عقلی پیدا کردن خیلی کمن و بیشتر مردم از اونهایی هستن که بعد از موت ضایع میشن و حشر و نشری ندارن. ابن سینا در بسیاری از تصانیفش با قول اسکندر فردوسی مخالفه و ادعا میکنه که همه نفوس مجردند، منتها تجردشون به طور تشکیکی یعنی مختلفه. بعضی ها تجرد قوی دارن، تجرد تام دارن، اونها کسانی هستن که به درجه عقل رسیدن. بعضی هم نه تجرد تام ندارن، علایال همشون باقی میمونن. بعد مشکلی که در وقای نفوس ناقصه هست معطل بودنشونه، که لازم میاد اونها بر اثر اینکه اشتغال به هیچ امری نداشتن همچنان معطل بمونن. ابن سینا جواب میده که اینها معطل نیستن، زیرا که در وقتی که تعلق به بدن داشتن بعضی از کلیات بدیهیه رو که صورت عقلیه به حساب میامدن ولی به عقلیه بدیهیه بودن واجد شدن. مثلا میدونن که الکل اعظم من الجوز و میدونن که اسنان نصف الاربعه است یا واحد نصف الاثنینه. اینجور مسائل آسون رو به طور کلی میدونن، به طور کلی یعنی تعقل میکنن. بله ممکنه که ما فلان واحد رو نصف اثنین بگیریم، این میشه امر خیالی. مثلا دو تا کتاب نصف چهار تا کتابه، این امر خیالیه، کلی نیست. کلی هست ولی کلی تام نیست. اما هر دو تایی نصف چهار تاست، این امر کلیه، عاقله درکش میکنه. پس کسانی که به درجه خیال رسیدن از درک بعضی از کلیات بدیهیه محروم نیستن. به همین جهت وقتی منتقل به دار آخرت میشن با این ذخایری که دارن، ولو ذخایر خیلی ساده است، منتقل میشن به دار آخرت و با همین ذخایر هم مشغولن، یعنی نفس خودشون رو ملاحظه میکنن و این امور عقلی رو هم که در نفس خودشون ذخیره کردن مشاهده میکنن. از مشاهده این امور که امور بهیه و امور حسن هستن لذت میبرن، منتها لذت ضعیف، کسانی که درجات بالای علمی رو طی کردن اونها لذتشون قویست و سعادتشون سعادت قویه، ولی اینا لذت عقلیشون لذت ضعیفه و سعادت ضعیفی برشون نصیبشون میشه. پس اون که مهمه اینه که اینها معطل نیستن در جهان آخرت، و چون معطل نیستن لزومی نداره که هلاک بشن. و تجردی هم که گفتید بالاخره بر اینا تجردی هست و به همین دلیل نتونستن صورتهای ابتدایی عقلی رو درک بکنن. تجرد دارن اونتا تجردشون تجرد خیلی کامل نیست و به همین جهت سعادتشون کامل نیست. پس قول اسکندر فردوسی رو ابن سینا رد میکنه، این قبول نمیکنه که نفوس اولا مجرد نباشند، ثانیا خالی من کل شیئن باشند. هم تجرد رو بر اونها ثابت میکنه منتا تجرد مناسب خودشون رو، و هم دارا بودن بعضی از صور معقوله رو برای اونها مدعی میشه. بنابراین هر دو اشکالی که مشا رو بعضی از مشا رو مجبور کرده به حکم به هلاکت نفوس، هر دو اشکال رو جواب میده. یک اشکال اینه که این نفوس مجرد نیستن، دلائل تجرد در مورد اینها صادق نیست. اگر مجرد نباشن مجرده که باقی میمونه، مادی که باقی نمیمونه، این همه باید از بین برن. اشکال دوم اینه که اگر هم باقی بمونن خالی هست و معطل هست، امر خالی و معطل در جهان خلقت وجود نداره. جواب اولی اینه که نفوس تجردی دارن، تجرد مناسب خودشون. جواب دوم اینه که معطل نیستن، مشغولیت دارن، مشغولیتشون هم به همین صبر علمی هست. بنابراین اون دو عاملی که حکم به هلاکت اونها رو باعث می شد هر دو رو از دست مشا گرفتیم، یعنی نمیتونیم حکم کنیم به هلاکت بعد نفوس. همه نفوس انسانی محشور میشن، چون اونهایی که به درجه عقل رسیدن، چون اونهایی که به درجه عقل نرسیدن. اونهایی که به درجه عقل نرسیدن یه مشکلی دارن که اون مشکل رو باید حل کرد. مشکل چی؟ حالا در جای خودش که اینا میتونن تو عالم عقول وارد بشن یا عالم عقول جای اینا نیست؟ آیا در حواشی عالم عقول، در متن عالم عقول که مسلم جا ندارن، در حواشی عالم عقول میتونن جا پیدا کنن، یا باید یه مقدار دیگری در افلاک آمد و شد داشته باشن، در اونجای تعلقاتی داشته باشن تا بتونن خودشون رو آماده کنن برای عالم عقول؟ که نسینا در اشارات تایید میکنه، ترجیح میده این قول رو که اینها باز هم نمیتونن کاملا منتقل به دار عقل بشن، بلکه باید در همین عالم افلاک از دنیا میرن بیرون، میرن تو عالم افلاک، از عالم کون و فساد میرن بیرون، در عالم افلاک تعلقی پیدا میکنن به نحوی که خواهیم گفت انشالله، و اون تعلق شاید باعث بشه که بعضیشون به سعادت عقلی برسن و از این تعلق نجات پیدا کنن به دار آخرت و به دار عقل وارد بشن. اونایی هم که نمیتونن این سعادت رو به دست بیارن ناچارن که همینطوری بمونن تا وقتی که خدا بخواد. این نظر شیخ در مقابل اسکندر فردوسی. ولی چون مطلب همونطور که جلسه گذشته عرض شد مطلب مشکلیه و با این جور توجیهات حل نمیشه، ابن سینا در یکی از رسائلش با همین حرف خودش مخالفت کرده، یعنی تقریبا حرف اسکندر رو پذیرفته و گفته این نفوس اگر بخوان باقی بمونن، چون کارهاشون رو به وسیله این هیکل و بدن انجام میدن و الان بدن ازشون گرفته شده بیکار میشن و در فلسفه هم ثابت شده که در جهان خلقت بیکاری وجود نداره، اینا باید زائل بشن از نمیرن، چون کارشون رو وسیله هیکل و بدن انجام میدن. یک، این بدن که وسیله کار ازشون گرفته شده. دو، پس بعد از گرفته شدن وسیله کار بیکار شدن. سه، و در جهان خلقت بیکاری وجود ندارد. چهار، به این جهات، یعنی به این جهات که مترتبن، نه به هر یکیشون، همه با هم، و همین جهتی که مرکب از چهار امره، باید زائل بشن بعد نمیره، نمیتونن بعد از مفارقت از بدن باقی بمونن. این همون حرف اسکندر فردوسیه که ایشون پذیرفته. علت این که مثل ابن سینا با این همه عظمت اینجور متخالف حرف میزنه و در این مسئله حکم صریح نمیده، علتش اینه که اینها قائل به عالم برزخ نیستن، که توضیحش نشانه هست میشه. و شیخ و خالف ها و رأی فی اکثر تصانیفهی. شیخ با این رأی اسکندر افریدوسی مخالفت کرده در بسیاری از تصانیفش، در حالی که احتجاج می کند به این مطلب: به ان الانسان لا یخلو ان ادراک بعض الاولیات، انسان از ادراک بعضی از اولیات عقلیه، از خیالیات که شاید نظریاتش هم درک بکنه، ولی در مسائل عقلی اون اولیات نصیب همه انسان ها میشه. اگرچه نظریات عقلی برای هر کسی حاصل نمیشه، اما اولیات عقلی نصیب همه میشه. کل واحد نصف الاسنی و الکل اعظم من الجزء، اینا خب اولیات عقلی هن، همونطور که عرض کردم حکم کلی هن، چون حکم کلی هن عقلی هن. فیکون و بها حیات العقلیه، یعنی به وسیله همین اولیاتی که درک کرده حیات عقلیش تحقق پیدا میکنه و میتونه حیات عقلی رو با همین اولیات شروع کنه و ادامه بده. و لهو سعادتون ضعیفه، برای این انسانی که در این درجه است سعادت ضعیفه حاصله. سعادت قویه مربوط به کسانی است که بعد از این اولیات نظریات عقلیه رو هم درک میکنه. خب این نظر ابن سیناست در اکثر اسانیفش در مقابل اسکندر افریدوسی، ولی خود ابن سینا متوجه شده که این جواب جواب کاملی نیست، جواب ضعیفیه، چون از واحد نصف الاثنین این حکم نیست که خیالم درکش میکنه و ما هم که درک میکنیم این رو در واقع به طور کلی درک نمی کنیم. یعنی کسانی که به درجه عقل نرسیدن اگر بخوان واحد نصف الاثنین یا الکل اعظم من الجزء درک بکنن، حتما این رو توی یکی از مواد پیاده می کنن و درک می کنن، به طور کلی نمی تونن. یعنی میگه واحد، یعنی فرض کن کسی که با کتاب سر کار داره، وقتی میگه واحد نصف الاثنین یعنی زود کتاب تو ذهنش میاد، یک کتاب نصف دو کتابه. کسی که میوه فروشه تا میگه واحد نصف الاثنین زود به نظرش میاد که یه سیب نصف دو تا سیبه. و همچنین در بقیه، یعنی نمیتونه کلی درک بکنه، بالاخره تو ذهنش بر یه چیزی منطبقش میکنه. حالا خودتون نبینید، شما به درجه کلی درک کردن رسیدید، میتونید الواحد نسل اسمین رو باقت نظر از هر معدودی درک بکنید، یا الکل اعظم من الجزء رو باقت نظر از هر مقدار متصلی درک بکنید. اما به عوام که بگید، البته شما از ذهن اونا خبر ندارید، ولی اونا حتما برای یه چیزی باید تطبیقش بدن، چون عقلشون ضعیفه، چون ضعیفه نمیتونه کلی درک بکنه. از خیال که مواد رو در اختیار داره کمک میگیره و به خیال میگه اون مواد رو به من بده تا من بتونم تشخیص بدم. یه قاعده نمونش اینه که یه قاعده کلی برشون بیان کنید، نمیتونه بپذیره. میگه مثل چی؟ شما اون قاعده رو تطبیقش میکنید برای یه جزئی، میگه حالا فهمیدم. اما در حالی که به افراد دانشمند قاعده کلی رو میگین، تطبیق هم نمی کنید، میفهمه. او به درجه عقلی رسیده که احتیاج به تطبیق نداره، کلی رو کلی درک میکنه. اما عامی به درجه عقلی نرسیده، کلی رو کلی درک نمیکنه، کلی رو باید جزئی کنه تا اون جزئی رو درک میکنه. بعدم که میگه فهمیدم، یعنی اون جزئی رو فهمیدم، بازم کلی رو درک نکرده، تا آخرم درک نمیکنه. الکل اعظم من الجزء الواحد نصف الاثنین که بدیهیات عقلی، همین بدیهیات هم نصیب اون نشده، بنابراین اون سعادت ضعیف عقلی رو هم نداره، حیات عقلی اصلا نمیتونه شروع کنه، اون حیاتش حیات خیالیه و شما که مشائی هستید میگید حیات خیالی فاسد میشه. خب وقتی فاسد شده این دیگه برای چی مشروع بشه؟ چی دیگه مشروع بشه؟ پس خود ابن سینا متوجه شده که این جوابش جواب کاملی نیست. نه، نفس حکم صادر میکنه، نفس حکم صادر میکنه به هر مرتبه که هست، در قوه خیال هم صادر میکنه، در قوه وهم هم صادر میکنه. البته مشائی میگن واهمه نفس حکم صادر میکنه، مشروع میگن واهمه حکم صادر میکنه، ملا صدرا میگن نفس در مرتبه خیال یا نفس در مرتبه واهمه حکم صادر میکنه. لزوم نداره که عقل صادر کنه، در جایی که حکم کلی پیش بیاد عقل باید دخالت کنه، در جایی که نباشه خود نفس دخالت میکنه، چون نفس نه که تمام این ابزار رو به قول مشا جمع کرده، میتونه حکم بر حکم همه اشراف کنه و این حکم رو، یعنی بر مدرک همه حکم اشتباه شده، بر مدرک همه اشراف داشته باشه، این مدرک ها رو با هم جفت کنه یا اصلا سلب کنه، چون اشراف داره بر همه مدرک ها. با سلیمان نمیتونه جز در مورد الوان حکمی داشته باشه، ادراکی داشته باشه. سامعه و ذائقه امام نمیتونه جز در مورد مذوقات درکی داشته باشه. پس نمیتونیم بگیم حاضل ابیض حلوون، نه ذائقه میتونه بگه چون ابیض بودن رو درک نمی کنه، نه باصره میتونه بگه چون حلو بودن رو درک نمی کنه. اما نفس که مشتف بر هر دوتا، مدرک اینو با مدرک اونو میگیره، جفت میکنه، میگه حاضل حلو، حاضل ابیض حلوون، یا حاضل ابیض و لیسه به حلوون، یا سلب میکنه یا هم میکنه. این کار نفسه. چرا؟ چون همه این مدرک ها ابزارشن. او اشراف بر ابزار داره، اشراف بر افعال ابزار هم داره. وقت افعال ابزار رو به هم دیگه هم میکنه یا اینکه سلب میکنه. این برابر قول مشهور. برابر قول مولا صدرا نفس این قوا مراتبش هستن. از همه مراتب پیشش حاضرن و بر همه مراتب اشراف داره و بر فعل مراتب هم اشراف داره. از باب اشراف همه رو هم میکنه یا همه رو سلب میکنه. کار نفسه. بله اگر حکم عقلی باشه اینجا عقل باید دخالت کنه و خود خیال دخالت نمی کنه در حکم کردن، چون خیال یه طرف رو درک می کنه نه همه طرف رو، و حاکم باید همه اطراف حکم رو در حاضر داشته باشه. پس خود خیال نمیتونه در حکم بکنه چون یه طرف رو درک می کنه. بله اگر همه اطراف رو در مدرک خودش باشه حکم می کنه، اما اگر همه اطراف مدرک خودش نباشن از نفسی که مشرفه بر همه مدرکات کمک می گیره. حس مشترک قادر بر حکم نیست. حس مشترک کارش فقط یکیه، کارش فقط ادراکه. البته خیال هم از باب این که قوه تصرف داره میتونه هم رو این کار رو بکنه، ولی بقیه مدرکات هم نمیتونه، چون مدرکات کارشون ادراک تصوریه. یعنی حس مشترک فقط مفردات رو درک میکنه، این مفردات کنار هم بذاره حکم میکنه، این کار تصدیقیه. کار تصدیقی از این قوه برمیاد، کار تصدیقی کار نفسه. خیال هم اگر این کار رو میکنه همون نفسه که در مرتبه خیال این کار رو میکنه، نه که خیال متصرفه. متصرف یعنی با تمام مدرکات سر و کار داره، این یه خورده دستش بازتر از بقیه است. ولی بقیه مدرکات فقط ادراک تصوری دارن، به ادراک تصوری حکم نیست، حکم ادراک تصدیقیه. ادراک تصدیقی کار نفسه. و چنده هون کندر شیخ یعنی ابن سینا استشعر به وهن هذا القول، یعنی قولی که خودش در رد اسکندر افریدوسی گفته، فرج عنه اذ قال فی رسالت له، رساله که مال خود شیخه، مشتملت علی ذکر مجال سبعت وقعت له عند اتصال ابی الحسن العامری به، رساله مشتمل بر هفت مجلسه که این هفت مجلس برای ابن سینا حاصل شده در وقتی که ابن سینا مرتبط شده با ابوالحسن، در وقتی که اتصال پیدا کرده ابوالحسن عامری با مصنف، ارتباط پیدا کرده، یعنی حالا یا نامه نوشته یا حضوری آمده خدمت شیخ، بالاخره هفت تا مجلس داشته با شیخ، در اون هفت مجلس سوالایی کرده، شیخ جوابایی داده. یکی از سوالاش مربوط به بحث ماست که نقل می‌کنیم و جوابش هم میاریم. در جوابی که ابن سینا در سوال ابوالحسن عامری داده پیداست که با اسکندر افریدوسی موافقت کرده، از این حرفایی که در مخالفت با ایشون داده همه زفایت کرده. مجیبن عن سؤال به انهو، این به انهو متعلق به سؤاله، یعنی بیان سؤال الان داریم میکنیم، بیان جواب نیست، جواب بعدا میاد. مجیبن عن سؤال، که سؤال به این طور شده، اون ابوالحسن عامری پرسیده، هل یجوز ان ینفرد هذه القوه بعد انتفاض القالب به نفسها او هی متلاشیتون، این سؤاله. آیا این قوه که اسمش نفسه میتونه بعد از باطل شدن قالب یعنی بدن باقی بماند، منفرد باشد به نفسها؟ به نفسها متعلق انتفاض نیست، متعلق به ینفرده. بعد از اینکه این قالب باطل شد میتونه این قوه ینفرد و به نفسها تنها بمونه، خودش تنهایی؟ اوهیه متلاشیتون، یا این قوه متلاشی میشه همونطور که بدن متلاشی میشه. آیا این به تبع بدن، این قوه که نفسه، متلاشی میشه یا بعد از باطل شدن قالب و از این رفتن قالب که بدنه، منفرده به نفسه ها باقی میمونه، تنها بدون بدن زندگی میکنه؟ به قولهی متعلق به مجیبنه، و انهو متعلقه به سوال بود، به قولهی متعلقه به مجیبنه، سوال شده بود و انهو هل یجوز تا آخر شیخ مجیبن به قولهی در اون رساله در حالی که جواب میدهد به قولش اینطور گفته، اما مادام مسیح به حاله، این محل شاهد ماست، این عبارت محل شاهد ماست که ایشون در این عبارت بر طبق نظر اسکندر صحبت کرده و حرفایی رو که در اکثر از تصانیف خودش گفته تکرار کرده. گفته هم اما مادام مسیح به حاله، این اما امای تفصیلی است، میدین اما تفصیلی یا امای دیگه پرسش باید بیاد، اما مادام مسیح به حال این چه و اما و اما یه امای پسر باید داشته باشه، این و امای پسر نمیاد، یعنی مصنف ذکرش نمی کنه، نه تو اون عبارت نیمده، مصنف اون مقداری که محل شاهد خودش بوده ذکر می کنه. ابن سینا میگه دو جور نفس داریم، یه نفسی که به درجه عقل نرسیده این حکم میکنه به باطل شدنش، یه ام و اما نفسی که به درجه عقلی رسیده این حکم میکنه به باقی موندنش، که این امای دوم رو مصنف نیبرده، فقط امای اول آورده. اما مادام مسیح به حال لا یمکنه ان یبرز فعلها به نفسها الا به مشارکت حاضر هیکل الحامل فا این نقتبامها به ذاتها محالا فا این نجواب اماست. اما مادامی که این نفس به حالیست که نمیتواند ابراد کند، آشکار کند فعل خودش را به نفسها، یعنی نمیتونه به نفسها کار کنه، احتیاج به آلت داره، یعنی این قوه این نفس مادامی که در حالی است که نمیتونه خودش کار کنه، یعنی هنوز به مرحله عقل نرسیده، اگر به مرحله عقل رسید خودش به نفسه ها میتونه کارشو که تعقله ابراز کنه، اما مادامی که مرحله عقل نرسیده کارشو هر چی باشه، میخواد احساس باطنی باشه، میخواد احساس ظاهری باشه، میخواد حرکت باشه، نمیتونه ابراز کنه الا به مشارکت حاضر هیکل الحامل، مگر به وسیله این بدنی که حامل این نفسه. اما مادامی که نفس این چنین حالتی داره که احتیاج به بدن داره، بدون بدن و به نفسها نمیتونه کار کنه، فا این نقوامها به ذاتها محالون، در اون وقت نمیتونه خودش بر پای خودش بیسته، محاله که بر پای خودش بیسته، این احتیاج به بدن داره، نمیتونیم بگیم منفرده به نفسها و همینطور تک تنها در عالم عقل زندگی میکنه، این یا باید به بدن دیگه بپیونده، یا باید به فلک بپیونده، یا باید باطل بشه. بالاخره قبول نمی کنه بقایش رو، مهم اینه که قبول نمی کنه بقایش رو، در حالی که در اکثر تصانیف خودش ادعای بقا داشت. هیکل یعنی بدن، همین بدنی که تعالی، همین بدنی که تعالی این نفس حمل می کرده، باید باشه، اگه نباشه اون نفس باطل میشه. یعنی همین بدن باید بعد از موت باشه، البته ابن سینا میگه همین بدن، تناسخی ها میگن لازم نیست همین بدن باشه، یه بدن دیگه هم باشه کافیه، ابن سینا میگه همین بدن باید بعد از موت باشه، اگر نباشه یا باید به فلک پیوندش بدن یا باید باطلش کنن، نفس باید باطل کنه، راه دیگه نداره، چون ابن سینا قائل به تناسخ نیست، اجازه نمیده که بدن دیگه نشه باشه، میگه یا همین بدن باشه یا فلک باشه یا باطل بشه. از لو بقیت بعده، زیرا اگر این نفس و این قوهی که شما سوال کردی در موردش بعد او بعد از این هیکل حامل باقی بمونه، در حالی که ولیس لها فعل یخصها، برای این قوه فعل اختصاصی خودش وجود نداره، بلکه اگر فعلی بخواد انجام بده با کمک بدن باید انجام بده، اگر بخواد باقی بماند این چنین لکان بقاها به نفسها عوضا و لغوا، معطل میشه، بیکار میشه، بقاش به نفسها یعنی بدون بدن چون بیکاری داره عوض و لغوا میشه. اگر با بدن بود خب با توسط بدن کار انجام میداد بیکار نبود، اما حالا که بدن ازش گرفتیم دیگه نمیتونه کار انجام بده، بیکاره و عبثه. این یک مقدمه، مقدمه کلی بعدیم از صغرا این شد که این نفس بیکار میشه، مقدمه دوم که کبرات اینه که ولوز الحکمی لا یسوق الشیء الی العبث، وضع حکمی یعنی اون یا وضع حکمی، اون وضعی که از جانب حکیم برای عالم تدبیر شده و تعیین شده، شی رو به سمت عوض سوق نمیده، یعنی کار حکیم این نیستش که خودش کار عوض بکنه و همچنین به کارهای خودش و به صادرات از خودش اجازه بده که اونها عوض باشن. نتیجه اینه که پس این نفس نمیتونه باقی بمونه، چون اگر بخواد باقی بمونه با وضع حکمی که برای این دنیا تدارک دیده شده ناسازگاره برای عالم، برای عالم خلقت، که این دنیا چه دنیای دیگه، وضعی که برای حکمی که برای کل عالم خلقت تدبیر شده، نفس اگر بخواد معطل باقی بمونه با این وضع حکمی نمیتونه. بعدا توضیح میدیم. ببینید این از اینجا یه مطلبی به دست آمد، از این عبارت و الوضع الحکمی لا یسوق الشیء الا العوض، یه مطلبی از اینجا به دست آمد و اون اینه که یادتون است که قبلا گفتم یه قاعده مقبول همه حکماست که گفتن لا معطل فی الوجود، در عالم وجود، در عالم خلقت هیچ موجود معطلی ما نداریم. و عرض کردم که فخرازی اشکال کرده، گفته که لا شب لیس لهم، یعنی للحکما، علی هذا المطلب شبهتون فضلن الحجته، اینا بر اثبات این مطلب حتی یه دونه شبه هم ندارن تا چه برسه حجت استدلال داشته باشن. خواسته خیلی مطلب رو ضعیف کنه که بگه حتی اگه یه شبه هم داشتن، یعنی یه اشکالی که اشکال نیست در واقع شبه هست، یه حجتی که حجت نیست در واقع شبه هست، اگر داشتن بازم میشه حرفی زد. اینا حجت که ندارن هیچی، حجت سستی هم که ما اسمش شبه بذاریم بازم ندارن. حالا رو فهم شد که حجت خیلی قوی هم دارن. فالوضع الحکمی لا یسوق الشیء الا العوض، از حکمت خدا دارن استفاده میکنه. خدای حکیم نه کار عوض میکنه، نه کار بلا واسطش عوض، نه کار مل واسطش. همه کارهایی که این موجودات و مخلوقات انجام میدن بلا واسطه به خدا نسبت داده میشه. خدا کار بلا واسطش عوض نیست چون حکیمه، خدا کار مل واسطش هم عوض نیست، یعنی حکیم اصلا خلقت، جهان خلقت رو طوری نمیافرینه که مشتمل بر عوض باشه، در حالی که اگر یه موجود رو طبیعتا نه ارادتا، ما ها ممکنه ارادتا بیکار بشیم عوض بگذرونیم، این اراده ماست، ما هم حکیم نیستیم. طبیعت یعنی چیزی که اختیارش دست خدا باشه، اختیار خدا دست کسی نداده باشه، اون اگر بخواد عوض باشه به خدا نسبت داده میشه که یه موجودی طبیعتا با قطع نظر از اختیار خودش عوض باشه، هر ذره این با کار واجب تعالی که حکیمه نمیسازه. پس این قاعده لا معطل فی الوجود مستند به حکمت خداست، دلیل به این قضیه داره که از تعطیل و میشه. چرا بعید؟ البته خیلی چیزا بعیده، ولی شدنی هست، بعید هم شدنیه. فخرازی از این مطلب غافل بشه، نه فخرازی، بالاتر از فخرازی هم از مطالب غافل میشه. چرا؟ و اشعری هم خیلی اونجور نیست که ما فکر میکنیم، خیلی جهان رو در پیکر نمیدونن. البته یه تصریحاتی دارن که با این اعتقادات خودشون هم سازگار نیست، اما علی حال بالاخره حکمت خدا رو قبول داره. غزالی هم اشعریه، سفت و سخت طرفدار حکمت خداست، خیلی مسئله با حکمت خدا اثبات میکنه. بله، حالا به صورت قیاس اقترانی درست میکنیم، از تعطیل و منافن للحکمه، یا العبس و منافن للحکمه، و کل ما هو منافن للحکمه لا یتحقق فتعطیل لا یتحقق، یعنی لا معطل فی الوجود دلیلش اینه. کی گفته دلیل نداری؟ دلیل به این محکمی هم داری، حد وسط چه حکمت واجب تعالی. حکمتون مشرق میگه. بله، بله، نه میگه فکر کن بله. ما داریم از طریق حکمت بحث میکنیم، اعتقادم داریم به آیات قرآن. خب باید درست کنیم که تعطیل نیست، ما نتونستیم درست کنیم، نتونستیم یه راهی پیدا کنیم که به وسیله اون راه بگیم این نفوس خیالیه که به درجه عقل نرسیدن عبث نیستن. خدا میگه عبث نیستن، برای ما روشن نشده. ما وقتی میخوام بحث کنیم تعبد نمی کنیم، در بحث فلسفه تعبد نداریم، خدا گفته قبول داریم، تعبدن قبول داریم، ولی تو بحث فلسفه نمیتونیم قبول کنیم، یعنی نمیتونیم مطرح کنیم. تو بحث فلسفه استدلال عقلی میخواد، باید برامون ثابت بشه، روشن نیست. خواهد میکنم دیگه، اینا میگن اگه باشه عوضه. بله، چون نمیدونیم که. ببینید خدا اونجا که میگه عوض، تصویر خود شما اگر اینها همینطوری اینجا باشند و مشهور نشن عوض، اون یه عوض دیگه، یه عوض دیگه هست. حالا فرض کنید که خدا عوضی کار عوضی ما کردیم، ولی نفوت هم عوض دنیا میدونی من عمرشون رو یا اونا مشغولی کاری، اونا اصلا خدا توضیح نداده. اگر ما شما رو توی دنیا آوردیم و در آخرت نیاریم کارمون عوضه، ولی حالا شما رو تو آخرت آوردیم، تو آخرت هم کاری در اختیار شما نداشتیم، نفوستون رو عوض داری میری یا نه، این اصلا خدا نگفته. فعلا کار خودش میگه عوض نیست که ما بخوام شما تو دنیا خلق کنیم و رها کنیم بریم بکنیم یه چیز تو آخرت نیاریم. میتون این میشه عوض، ما این کار نمیکنیم. تو آخرت میاریم میتون، اما تو آخرت میاریم میتون بیکارتون قرار میدیم یا کاری در اختیارتون میذاریم، این اصلا خدا توضیح نداره. خب میگم دیگه، خدا نگفته که بیکارتون میکنی یا مشغولتون میکنی، ما میاریمتون اینجا. اینا میگن بیکاره، اینا میگن بیکاره. چرا؟ چون نتونستن روشن کنن. خودشون هم اعتراف دارن بالاخره گیر کردن، الان اشکالاتشون میگیم، اقوالشون نقل میکنیم، معلوم میشه در صدد توجیه بودن، یعنی خواستن حرفی که خدا زده یا حرفی که در روایات آمده استدلالش کنن، منتها چون نمیتونستن با قواعد خودشون استدلالی بر این حرف بیارن، به اقوال مختلف رو آوردن، استدلال بر ردشون نیوردن. توجه نکردید دوباره بعد از وقت خدمتون هستن، اصلا عبس ها به هم ارتباطی نداره، هیچ دلیل بر رد نیوردن. نه، اختیار تو این دنیاست، با اختیار قبوله. بله، کار خودش رو به درجه عالی عقلانی نرسونده، لذا در قیامت خودش رو بیکار قرار داده. خب حالا خداست که او رو داره دوباره منتقلش میکنه به دار آخرت، حالا کار دیگه کار خداست. موجودی که به سوء اختیار خودش بیکار مونده تا تو دنیاست، چون اختیار دست خودشه کارش نداریم، میگیم که این به حکمت خدا لطمه وارد نمیکنه، لذا باشه بیکار باشه. اما تا خواست منتقل به دار آخرت بشه، این خداست که میتونه منتقلش کنه، میتونه هلاکش کنه. اگر خدا منتقلش کرد، از این به بعد دیگه دست خداست، یعنی دیگه اختیار بنده نیست. همین دیگه. بله، بله، معطل میشه دیگه، سن خودتون جواب خودتون میگه.
نه نه، حرف اینا مخالفه با اینا، خدا من میتونه برگرده
خدا میتونه برگردونه و برم و بر هم میگردونه. خدا میتونه برگردونه و بر میگردونه. اینا میگن این نفس قابل برگشت نیست، خدا بر میگردونه. باید ببینیم چی میشه که بر میگردونه، برای همین دارم بحث میکنم دیگه. یکی میگه بر میگردونه، نه تو عالم عقل، تو همین عالم دنیا میفرستش تو بدن دیگه. یکی میگه برش میگردونه به فلک، بیارش میگردونه به دخان، یکی هم میگه هلاکش میکنه. این هلاکش میکنه یه خود مخالفت داره. ابن سینا میگه باقی نمیمونه، به نفسها باقی نمیمونه، نمیگه هلاک میشه، منفردن باقی نمیمونه. حالا چه بلایی سرش در میاد اینو اینجا دیگه توضیح نمیده، حالا شدم توی عبارت بعدش گفته. در جاهای دیگه در نوشته دیگه میگه به بدن فلک میپیونده، دیگران گفتن به بدن دیگه منتقل میشه، ایشون میگه بدن فلک میپیونده. پیداست که بقایش رو قبول نمی کنه به نفسها. همین نه، دوتا قول داره. قول قبلیش این بود که باقی مونه، قول قبلیش این بود که باقی میمونه، به نفسها منفردن و سعادت ضعیف داره. این قولش اینه که باقی نمیمونه. حالا چی میشه باقی نمیمونه؟ به نفسها باقی نمیمونه، نه اصلا باقی نمیمونه. ممکنه به بدن فلک همونطور که در جاهای دیگه تفسیر داره متعلق بشه و با تعلقش باقی بمونه، اما به نفسها باقی نمیمونه. مثل ابن سینای قائل به هلاکت نفس نمیشه، چون معتقده به قول خدا هست، همه نفوس رو مشهور میدونه. مثل اسکندر فردوسی اینا میگن حلاش میشه، گروهی گفتن حلاش میشه، ولی ابن سینا در هیچ یک از نوشتاش نگفته حلاش میشه. در این نوشته ای هم که الان میگه باقی نمیمونه، میگه به نفسها باقی نمیمونه. قید به نفسها رو دقت کنید، نه که اصلا باقی نمیمونه. حکمتون و شریعتون مصنف همون که شرح کردم اشاره میکنه که علت این که ابن سینا امثال ابن سینا نتونستن مشکل رو حل کنن اینی که قائل به عالم برزخ نشدن. اینا اگر قائل به عالم مثال سعودی یعنی قائل به عالم برزخ میشدن به این مشکل گرفتار نمیشدن، میگفتن بعد از دنیا عالم برزخه، بعد از عالم برزخ عالم قیامته. خب عالم برزخ که عالم هنوز کاملا مجرد نیست، عالم ماده است. این نفس که هنوز به درجه کمال نرسیده و نمیتونه منفردن باقی بمونه، اینو منتقلش میکنن به بدن برزخی. بدن برزخی که مال خودشه، که تناسخ هم لازم نیاد، چون تناسخ اینو به بدن دیگه منتقلش کنن، اینو به بدن خودش منتقل میکنه، نه یعنی بدن دنیایی، بدن برزخی که خودش ساخته، بدن مال خودشه، تناسخ هم نیست. میگه تناسخ؟ نه، تناسخ ملکوت، تناسخ ملکوتیه، تناسخ ملکوتی یک نه، یه باطله. ممکن نیست به منم ایشونش بدید، ایشون برای مطلب اصرار داره. اصلا بعد از اینکه این مطالب رو میگه افتخارم میکنه که به بدن چیز ساخته، هم در برزخ هم در آخرت. بعدم میگه این بدن عیناً همون بدن دنیاست. چجوری این بدن پیش ساخته اینان همون بدن دنیاست؟ خیلی مسئله مشکلیه که بسیاری از بزرگان فلسفه هم این مسئله رو نفهمیدن. یعنی انشالله حالا برسیم اونه نشون بدن، بعد معلوم میشه چجوری حفظه ده. الان که نمیشه نظر دن. ببینید ایشون بعدم میگه هر کس خلاف این اعتقاد داشته باشه منحرفه. میگه انسان محشور میشود با همین نفس و با همین بدن. اول بعدم میگه گوشت و پوست این بدن رو توی همین دنیا میذاره، با بدنی که خودش ساخته وارد عالم برزخ میشه، با بدنی که خودش ساخته وارد عالم قیامت میشه. این بدن همون بدنه. چجوری این همون بدنه؟ با اینکه گوشت و پوستش رو گذاشته، با اینکه اینو خودش ساخته و خدا ساخته. این همه مسئله است. خیلی دقیق اینجا و خیلی از ظریف حرف میزنه، تمام مطابق مبانی خودش. هیچ خلل هم درش وارد نمیشه، هیچ کدوم از اشکالات مکتب تفکیر و غیر مکتب تفکیر هم درشون وارد نمیشه. حالا انشالله برسیم به ماده جسمانی، اینجا همه رو توضیح خواهم داد، انشالله قانع خواهید شد و میبینید چقدر دقیق فکر کرده. تناسخ هم اصلا نیست، تناسخ هم نیست، باطل هم نیست، چون بدن همون بدنه، بدن همون بدنه. تناسخ یعنی که به بدن دیگه منتقل بشه. ایشون اصرار داره که بدن همون بدنه. حالا چطوری همون بدنه توضیح میخواد؟ توضیحش حدود یک ساعت یک ساعت نیم طول میکشه، همینجا من الان اشارم نمی کنم. توضیح میخواد که چطوری این بدن همون بدنه. ولی وقتی ثابت بشه که این بدن همون بدنه، دیگه انتقالی نیست، ظاهر انتقاله، باطن انتقال نیست، اصلا تناسخ نیست. حالا اونجا چی رو تصدیق تناسخ کرده و بعد رد کرده، اونو بیایید نشون بدید ببینم چی جوری میشه. ایشون قالو تناسخ نیستن، تناسخ همه چی رد میکنه. خب مشکل مشا اینه که به بدن برزخی قائل نشون. اگر مشکل به بدن برزخی قائل بشن، از این به بدن برزخی قائل بشن، میگن نفس در بدن برزخی واقع میشه، وارد میشه. وقتی وارد بدن شد منفرد به نفسها نیست، با بدن مشغولیت داره، مشغول کار به وسیله و ابزار در اختیارشه، ابزار در اختیارشه. تنها تعقل هم که نیست، خیال هم میتونه بکنه، احساس هم میتونه بکنه، همه اینا رو به وسیله بدن برزخیش انجام میده. همین مشغولیتی که دنیا داشته به نحو دیگری در عالم برزخ داره و همونجا براش تکامل هست، اونجا براش تکامله. لذا خیلی ممکنه در هم عالم برزخ به کمال برسن، گناهانشون مثلا فاش بشه. اینا ما نمیدونیم برای چه صورت انجام میشه، ولی بالاخره بدن داره را کار میکنه. لااقلش اینه که بهشون میگن اقرا ورق، قرآن بخون، ترقی کن، به کمال برس. به کمال برسنی هم معصیتات فاش میشه، همین که کمالات پیدا میکنی شاید در اونجا لایق عالم آخرت شد. بعدی هم که در درجه در درکات به درجه تجرد میرسه. اینو قبلا گفتیم لزومی نداره همه انسان ها در درجات به کمال برسن، خیلی در درکات به کمال میرسن. به کمال عقلی که رسیدن این بالفعل که شدن میتونن بدون بدن باشن، اون یکی در خبث خودش، اینم در حسن خودش به کمال برسه، به فعلیت برسه. همین اندازه که به فعلیت رسید دیگه احتیاج به مقدم نداره. اگر از بدن هم جدا شد با همین فعلیتی که پیدا کرده منفردن ادامه زندگی میده. حالا یا زندگی با سختی و مشقت اگر در درجات اگر در درکات پیش رفته، یا در یا با زندگی خوب و همراه با لذت اگر در درجات ترقی کرده. بله بعد از اینکه درجه عقلی میرسه همینطوره، ولی تا وقتی نرسیده حرفه. بعد از اینکه به درجه عقلی رسیده اون مقدار شأنیت ها رو به فعلی که لایق بوده به فعلیت تبدیل شده و با همین فعلیت زندگی میکنه، کم یا زیاد، خوب یا بد. اما اگر نه هنوز به فعلیت نرسیده حرفه. الان به احتمال تصور اینه که هنوز به فعلیت نرسیده، نه در شقاوت نه در سعادت، نه در زیادش نه در کمش، به فعلیت نرسیده. این چیکار میکنه؟ ابن سینا اینا هم مشکل داره. مولا صدر میگه به بدن برزخی تعلق پیدا میکنه، قوه هاشو اونجا به فعلیت میرسونه تو بدن برزخی. بعد که به فعلیت رسید، حالا چه در شقاوت چه در سعادت، اون وقت میگه به دار آخرت. نه مجرد تام نیست، مجرد تام نیست، مجرد برزخیه. مجرد تام که شد دیگه همه چیشو باید به فعلیت برسونه، تغییرم نمی کنه. سعید رفت قیامت سعید، شقی رفت شقیه تا آخر، مگر یه عوارضی باشه که اون عوارض پاک بشه. بله اگر در ذاتش دخالتی داشته باشه دیگه پاک شدنی نیست، سعید باشه یا شهری باشه. اونم که در ذات دخالت داره عقایده، بله اعمال به صورت ملکات هم یا به صورت عوارض از روی نفس، اونا کم و زود دیر و زود ظاهر میشه. مگر اینکه بارها عرض کردم، مگر اینکه از محسنات باشن که چون در آخرت بهشون مدد میرسه، چون آخرت دار حسنه به محسنات مدد میرسه، اینا هم عبد و ده باقی میمونن، اینا هم ظاهر نمیشن. خب این بنا هذا الکلام که از ابن سینا گفته شد صادر شده و نظائر این کلام که دیگران گفتن یا خود ابن سینا گفته، هر کی گفته، بنای این کلمات بر انحصار نشاط انسان است در دو نشأه حسی و نشأه عقلی. کسانی که مثل مشا نشأه یعنی عوالم انسان رو منحصر به دو عالم میکنن، یکی عالم حس یکی عالم عقل، گیر میکنن که از عالم حس چطوری یه دفعه منتقل به عالم عقل بشه، حسی که با ماده سر و کار داره چطوری این نفس از این عالم به عقلی که کاری با ماده نداره منتقل بشه، در حالی که خودش آماده نکرده برای این انتقال. اگر آماده کرده باشه برای انتقال خب ایبی نداره، ولی اگر هنوز آماده این انتقال نشده باشه چطوری به دار آخرتی که دار تجرد منتقلش میکنن؟ مشکل پیدا میشه. ولی اگر ما بگیم نه این وسط یه دار دیگری هست که انسانهای آماده نشده رو که اون دار میفرستن، دیگه مشکلی نداریم که اون دار آمادهش میکنن برای دار بعدی که دار تجرده. فی نشاط الحسیت و نشاط العقلیه. بله نشاط حسی خب به تعداد حس متعدد میشه دیگه، نشأه حس همین نشاط حسی یعنی همین حس ما متعدد دیگه. ما 5 تا حس ظاهر داریم یا 8 یا 9 تا، 5 تا حس باطن داریم. حس باطن به اتفاق 5 تا، حس ظاهر اختلافیه، بعضی میگن 5 تا، رایج اینه که 5 تا، بعضی میگن 8 تا، بعضی میگن 9 تا. ابن سینا معتقد به 8 تا، ولی فدر معتقد به 9 تا. ابن سینا نهتار هم مطرح میکنه و گاهی هم متمایل میشه، ولی بالاخره 8 و 9 قول قویه، 5 قول رایجه. و جمهور الحکما لما لم یتفتنوا به نشأة اخروی غیر نشأة العقلیه، چون نشأة اخروی رو غیر از نشأة عقلیه که ما اسمش عالم برزخ میذاریم قائل نیستن، اضطر رو الی هذه الاقوال، ناشأة شده این اقوال رو بگن. اقوال کدومه؟ یک قول بیشتر نگفتیم، از کدین که ایشون اقوال در اینجا شروع میکنه به شما دن یک قولش که هلاکت نفسه قبلا ذکر کردیم، اقوال دیگر هم الان میگیم. یک قول اینه که نفس هلاک میشه، نفسی که به درجه عقلی نرسیده کسانی که عالم برزخ و قبول ندارن میگن این نفس هلاک میشه. چرا؟ چون دنیا میخواد وارد آخرت بشه، آخرت هم عالم عقله، این هنوز آمادگی برای انتقال به عالم عقل رو پیدا نکرده، لذا به عالم عقل راش نمیدن، از عالم دنیا هم که بیرونش میکنن. این وسط هم که عالمی نیست پس بدن دن بره. اشاره نکردم یه چیزی گفتن. ببینید برزخ رو ایشون نشه اخرویه گفته، سوال خوبیه. من به نظر میسید که اشاره شدن وقتی حضرت شدن نشه اخرویه در اینجا اخرایه به معنای آخره، نه اخرایه به معنای آخر. آخرت آخره، یعنی دیگه آخرین عالمه، آخر یعنی دیگه منتهی انتها، آخر یعنی دیگه. عالم برزخ نسبت به دنیا متأخره، نسبت به دنیا میشه گفت نشه اخروی، که نسبت به آخرت اخروی بهش نمیگیم. این آخره یعنی دیگره، نشه دیگری است غیر از دنیا. بر آخرت هم نشه آخر یا نشه آخر هر دو صادقه، ولی بر برزخ نشه آخر صادق نیست، نشه آخر فقط صادقه. آخر هم که هست نسبت به دنیا، البته نسبت به دنیا هم میشه گفت آخر، آخر نسبی، آخر نسبیش گفت میشه گفت، اما آخر مطلق اون آخرته. علاوه اینجا نشه اخرویه گفته نسبت به دنیا اخرویه است و نسبت به آخرت دیگه اخرویه نیست. نخ آخرت رو دیگه نشه اخرویه نگفته، چون بر برزخ نشه اخرویه اطلاق کرده، بر آخرت نشه عقلیه اطلاق کرده. ولی اگر برای این یکی برزخی اطلاق میشد، برای یکی آخرت اطلاق میکنه. بعدن داریم خط پایین دنیا برزخ آخرت، در خط پایین همین صفحه داره دنیا برزخ و آخرت، که آخرت رو چون برزخ رو برزخ نامیده دیگه آخرت رو نشه عقلی نگفته، گفته آخرت. اینجا چون برزخ رو نشه اخرویه گفته، دیگه آخرت رو نشه اخرویه نگفته که اشتباه نشه، گفته نشه عقلیه. یکی از اقوالی که در اینجا هست اینه که این نفوس همه از بین میرن. قول دوم اینه که این نفوس دو دسته میشن، همین نفوسی که در جهت نرسیدن ها، اولا که نفوس کلن دو دسته شدن، یکی به درجه عقل رسید، یکی نرسید. اونی که به درجه عقل رسید که منتقل شد به دار آخرت، منتقل شد به نشه عقل. اونایی که به درجه عقلی نرسیدن اینا رو باز دو گروه میکنن، یک گروه سافل، یک گروه متوسط. گروه سافلشون رو تو همین دنیا به بدنهای دیگر، چه بدن انسان، چه حیوان، چه نبات، چه جماد منتقل میکنن. گروه متوسطشون که این خورده عالیان به بدن فلک منتقل میکنن. برای انتقال به بدن فلک اسمی نداریم، ولی انتقال از بدن انسان به بدن انسان اسمش نسخ یا تناسخ، از بدن انسان به بدن حیوان اسمش مسخ یا تناسخ، از بدن انسان به نبات اسمش فسخ یا تفاسخ، از بدن انسان به جماد اسمش رسخ یا تراسخ. یکی از این چهار حالت رو در همین دنیا انجام میدن برای نفوس متوسط. اون حالت پنجم رو که اسمش خاصی نداره، که انتقال به بدن فلکه، انجام میدن برای نفوس متوسط. اونا رو برای نفوس مسافله، اینا برای نفوس متوسط. این قول دوم. از قول دوم انتقال از این بدن یا به بدن دنیایی یا به بدن فلکی. قول سوم، قول سوم اینه که باز این نفوس غیر عقلیه رو دو دسته می کنن، همونطور که قول دوم گفت دو دستشون می کنن، قول سوم میگه دو دستشون می کنن، دسته متوسط و دسته سافر. دسته سافر رو به کره های، به کره دخان، به کره ای که مخلوط از دخان و بعضی اجرام عنصریست منتقل میکنن، و اما متوسطی نشونه که عالیان منتقل میکنن به بدنه فلک. یعنی تناسخ قائل نمیشه، همه منتقل میشن به بدنه دیگر، اما نه بدنه دنیایی، نه جماد، نه نبات، نه حیوان، نه انسان. منتقلشون میکنن به بیرون از عالم عنصر، یکی نیجه یک گروهشون رو منتقل میکنن به کرات دخانیه و گروهشون منتقل میشن به افلاکه یا کواکه و یا افلاکه. دخان میدونید که جرم مرکبه، رسیف نیست، مرکب است من اجزاء ترابیت و اخرى ناریت. دو تا جز داره، تراب و نار. بخار مرکب است من هوائیت و مائیه، دخان مرکب است من ترابیت و ناریه. طبقه دخانم در یکی از چهار طبقه هواست، چون هوا چهار طبقه داره. یک طبقهش جای دخان و اینهاست، یک طبقهش طبقه زمهریه است که اونجا جاییست که یخ میگنده، برف میاد، این چیزا برف و ایناست. یه طبقهش هم مجاور زمین، اسماش یادم نیست فعلا. چهار طبقه برای زمین گفت، برای هوا گفتن. دخان جاش اونجاست، یعنی در یکی از طبقات بالا، ظاهرا آخرین طبقه است که متصل به ناره. بعد از اول خاک، بعد آب، بعد هواست، با چهار طبقه، بعد ناره. اون وقت برای آب یک طبقه است، برای نار یک طبقه است، برای هوا چهار طبقه است، برای زمین هم چند طبقه است، الان دقیق یادم نیست، اونم چند طبقه داره که زمین و هوا طبقات پیدا میکنن، آب و نار دیگه طبقه ندارن، یکی بیشتر نیستن. هوا طبقه چهار، طبقه سومش طبقه زمهریری است، اونجایی که ابر میاد و برف میباره، تگر میباره، اونجایی که یخ میبنده، قسمت های پایین ترش جای بارون اینهاست. طبقه بالاتر این زمهریریه که مجاور با آتشه، طبقه دخانه، طبقه دخانه که دود و این چیزا میره اون بالا حبس میشه و این صورت یه طبقه هوایی درست میکنه که مجاور با نارم هست. یعنی الان شک کردم که طبقه سوم دخانی است یا چهارم، که طبقه چهارم طبقه نیازک هاست، نیازک و عمده و شهب و ذوات الاذناب در طبقات بالای هوا هستن، یا اونا در طبقه سوم هستن، این در طبقه چهارمه. بالاخره این دوتا یه جاش اختلاف، یعنی من یادم نیست، اختلاف نیست، من یادم نیست. اونجایی که سنگ وقتی رد میشه به بنابرای قول جدیدی ها آتش میگیره، شهاب. اون قدیمی ها میگفتن طبقه ایست که در اونجا شهاب متکون میشه، نمیگفتن سنگی عبور میکنه آتش میگیره، شهابی متکون میشه و زود خاموش میشه، یا نیازکی متکون میشه و مدتی میمونه، یا ذوات الاذناب یعنی ستاره های دنبالداری متکون میشن و مدتی میمونه. این توضیحات قبلی ها بود، حالا یه وقتی اگر مناسب بود اینا رو توضیح میدن. خب گفتن که نفوس متوسطه منتقل میشن به افلاک، نفوس سافله منتقل میشن به این کره دخانی. اما اینو دقت کنید که جواب سوال ایشون هم باشه، لختی که این نفوس منتقل به ابدان فلکی یا به کره دخانی میشن، تصرفی در ابدان فلکی نمی کنن، حالت انگلی دارن، چون فلک نفس خودش داره در خودش تصرف میکنه، احتیاج به نفس دیگه نداره. تازه این نفوس انسانی انقدر ضعیفن که از بدن خودشون جدا شدن، میخوان برن تو بدن فلکی با اون همه عظمت تصرف کنن، بهشون اجازه تصرف داده نمیشه. چرا این قدر رو میارن؟ چون اگر نفسی در بدنی تصرف کنه، اون بدن میشه بدنش، و اینها عبا دارن از این که فلک رو بدن این انسان بدونن، زیرا اگر بدن انسان بدونن انتقال تناسخی رخ میده، انتقال از بدنی به بدن دیگر، از متصرفون فیه به متصرفون فیه دیگر تناسخه، که انتقال به انسان باشه، چه انتقال به حیوان باشه، چه انتقال به نبات، چه انتقال به جماد. اگر بخواد این منتقل در اون منتقل الی تصرف کنه، اون منتقل الی میشه بدنش، وقت بدن قبلی رها کرده به بدن جدید پیوسته میشه تناسخ، یا تماسخ یا تفاسخ یا تناسخ، که همش باطله. اینا میگن منتقل میشه به بدن فلک و در بدن فلک تصرف نمیکنه، حالت انگلی پیدا میکنه. چرا اینو میگن؟ برای اینکه اگه تصرف بکنه تناسخ میشه. اینا برای فرار از تناسخ این حرفو میزنن که نفس وقتی وارد بدن فلک شد، مثل اینکه گیاهی دور شاخه درختی میپیچه، از این شاخه درخت ارتزاق میکنه، حاجتش رو از این شاخه تأمین میکنه، یه در این شاخه تصرف نمیکنه. نفس خود درختی که تو این شاخه تصرف میکنه، این گیاه تصرفی نداره. البته مقداری از نیروی شاخه رو میگیره، اما هیچ کاری بهش نداره، یعنی تصرفی درش نمیکنه، تدبیرش نمیکنه. لذا نفسی که در این گیاه هست نفس درخت به حساب نمیاد، درخت همون نفس خودش نفس خودشه. در اینجا هم این چنینه، نفس فلک نفس بدن فلکه. این نفسی که الان تعلق گرفته، مثلا دور فلک پیچیده داره از فلک ارتزاق میکنه، این ارتزاق فکری میکنه، نه ارتزاق بدنی، ارتزاق فکری میکنه. این نفس فلکی که داره از فلک ارتزاق فکری میکنه، این در فلک تصرف نمیکنه تا فلک بدن او بشه. فلک نفس مخصوص خودش داره، اون داره درش تصرف میکنه و بدن همون نفس هست، بدن این دیگه نمیشه. وقتی بدن نشد، انتقال تناسخی نیست، لذا محضور نداره. حتی محضورهای دیگه داره، ولی محضور تناسخ دیگه نداره. حالا جوابتونه گرفتید که شما جواب اشکالتون نیست. اگر به بدن فلک منتقل بشه چه اشکال داره؟ چه میشه؟ بدن فلک اگر بخواد تناسخ باشه اشکال داره، و الا اشکال تناسخ نداره. اشکال لغویت و اشکال چیزای دیگه رو بگذارید. بله اشکالای دیگه ممکنه بکنید، چنانچه کردن، ولی اشکال تناسخ دیگه نداره، چون جلوی تناسخ رو خودشون میگیرن. میگن این نفس در اون بدنه تصرف نمیکنه. استر و اله هذه الاقوال فتارتن قالو به عدم بعض نفوس و از محلالها، گفتن این نفوس باطل میشن و از بین میرن، مضمحل میشن، نابود میشن. و تارتن این قول دوم، و تارتن به این که ارواح سافله و متوسطه هرمشون تناسخ پیدا میکنن، اما سافله متناسخ میشن، منتقل میشن به اکشوان و موجودات عنصری که عبارت از انسان دیگرن، یا حیوانن، یا نباتن، یا جمادن. و ذالکه هو المسخ در انتقال به حیوان، ترتیب رو رعایت نکرده، و نسخ در انتقال به انسان، فسخ انتقال به نبات، رسخ انتقال به جماد. اینا سافله و اینا سافله بودن. سافله منتقل میشن به بدنهای عنصری، و اما المتوسطه منتقل میشن الى عالم الافلاک. این شد دو قول. قول اول این بود که کل نفوسی که به درجه اول نرسیدن باطل میشن. قول دوم این بود که این نفوس به دو دسته تقسیم میشن، سافله متوسطه. سافله به اکوان عنصریه تعلق میگیرن، متوسطه به افلاک عالیه، عالم افلاک. قول سوم و تارتن، باز میگیم گروه نفوس به سه دسته تقسیم میشن، اما به دو دسته تقسیم میشن، سافله و متوسطه. سافله شون به افلاک، به کره دخان، و متوسطشون به افلاک تعلق میگیرن. و تارتن به سیرورت، یعنی انتقاله به سیرورت، یعنی شدن بعد الاجرام العالیه، که نه اشتباه گفتن، شقیه و سعیده تقسیم میشن نفوس به سعیده و شقیه. سعیده تعلق میگیرن به افلاک، شقیه تعلق میگیرن به دخان. سافل و متوسطه نیست، سعیده و شقیه. سعیده به افلاک، شقیه به دخان. و تارتن به سیرورت بعد الاجرام العالیه، که افلاکن اینها میشوند موضوعا لتخیلات نفوس صلحا و زهاد، بدون من غیر ان یسیر متصرفتن فیه، بدون اینکه اون نفوس تصرفی در این بدنه بکنن، که عرصه به این غیر برای چی میاد. و بعد اجرام دخانیه، یعنی و سیرورت بعد اجرام دخانیه لنفوس شقیه، نفوس شقیه و اجرام دخانیه میپیوندن، نفوس صالحه و اجرام عالیه میپیوندن. همان برای چی؟ برای اینکه موضوع تخیل خودشون رو پیدا کنن. موضوع تخیل یعنی چی؟ تخیل یه قوه جسمانی است، احتیاج به جسم، یعنی احتیاج به موضوع داره. موضوع یعنی نزیج محله، یعنی محلی و موضوعی که این تخیل درش حلول کنه. اینا اگر بخوان تخیل داشته باشن احتیاج به موضوع دارن، یعنی تخیلشون باید در یه ماده حلول کنه چون جسمانیه. این فلش رو موضوع تخیل خودشون میگیرن، تخیلات دنیاییشون رو چه خوب چه بد ادامه میدن. فلک رو صلحا برای اینکه موضوع بشود برای تخیلات خوبشون، دخان رو اشقیا برای اینکه موضوع شود برای تخیلات بعدشون انتخاب میکنن. اون وقت اون صلحا با داشتن این موضوع تخیلات خوبشون ادامه میدن، اشقیا با داشتن این موضوع تخیلات بعدشون ادامه میدن. هر تخیل یعنی قوه متخیله احتیاج به موضوع داره، احتیاج به محل داره، احتیاج به اون جسم داره، و این افلاک یا اون دخان میشن موضوع تخیلات. چلو بقیه شونه برم.